بسم الله الرحمن الرحیم. و من المحرمات المائعه الفقاع اذا صار فيه نشیش و غلیان و ان لم يسكر و هو شراب معروف كان في الصدر الاول يتخذ من الشعير في الاغلب وليس منه ماء الشعير المعمول بين الاطباء. حرمت فقاع في الجمله برش اجماع منقول است به نقل مستفیض و اجماع محقق، بلکه ضرورت فقه شیعه. حرمت فقاع فی الجمله از ضروریات فقه شیعه است. و روایات هم که در حرمتش دلالت میکنه کثیره و مقطوعت المضمون، بلکه این روایات از نظر کثرت در حدی هستند که قطع به صدور می آورن. من بعضی از اون روایات رو می خونم، من اشتباهی جواهر آورده می وسائل داری بدون، بعضی از اون روایات که در باب فقاکی وسائل داره بدون. که در باب 27 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 آمده، منها صیحه وشا محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن الوشا حسن ابن علی وشا قال كتبت إليه عن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر. و در دنباله حدیثم اینه و من شرب او کان بمنزلت شارب الخمر. قال و قال ابو الحسن الاخير عليه السلام امام علی النقی لو ان الدار داری لقتلت بایعه ولجلدت شاربه. قال ابو الحسن علیه السلام حده حد شارب الخمر و قال علیه السلام هی خمرتون استسقرها الناس. این یک روایت. روایت بعدی موثقه ابن فضال دوی همین باب قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اساله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. روایت بعدی با صیحه وشا انا ابي الحسن الرضا عليه السلام سی همین باب قال كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و الفقاع حرام. و روایات دیگر مثلا روایت موثقه عمار ابن موسی چار همین باب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفقاع فقال هو خمرون. روایت محمد ابن سنان هفت این باب قال سألت ابوالحسن الرضا عن الفقاع فقال هی الخمر بعینها. روایت هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب صوبك فاغسله. باز روایت دیگر از امام صادق عن زازان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان لی سلطانا على اسواق المسلمین رفعت عنهم هذه الخميره يعني الفقاع. اینا روایاتیه که در این باب است. یا این روایت 13 روایت فضل ابن شازان قال سمعت الرضا عليه السلام يقول لما حمل رأس الحسين بن علي عليه السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوزع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع. لا إله إلا الله. امام هشتم میگه سر بریده را آورده بودن، بعد خلیفه مسلمین و اطرافیانش کنار سر بریده فقا می آشامیدن، یشربون الفقا. فلما فرغوا امر بالرأس فوضع فی تشت تحت سریره، او را در یک تشتی قرار داد و زیر تختش گذاشت. و بسط علیه رضعة الشطرنج و جلس یزید لعنه الله یلعب بالشطرنج الى ان قال و یشرب الفقا فمن کان من شیعتنا این و یشرب الفقا قبلش اینه بازی شطرنج میکرد، وقتی میبرد اون وقت فقا میآشامید، وقتی برنده می شد یزید علیه اللعنه و علا من تبعه اون وقت فقا می آشامی و یشرب الفقا. فمن کان من شیعتنا فلیتورع من شرب الفقا و الشطرنج و من نظر الى الفقا و الى الشطرنج فلیذکر الحسین علیه السلام ولیلعن یزید و آل زیاد یمحو الله عز و جل بذالک ذنوبهم ولو کانت بعدد النجوم. اینا روایاتیه که دلالت میکند، و باز در اون باب بعدی هم یه روایت دارد که روایتی یکودو باب 28 هم داره. خب این روایات که در این روایات تعبیر شده به هو خمرون، یا تعبیر شده به انهو خمرون استسغره الناس، یا خمرون مجهول، یا اگر من قدرت داشتم لقتلتو بایعه، قدرت داشتم از بازار مسلمین برش می داشتم، دلالت این روایات کثیره بر حرمت فقا اشکالی درش نیست. انما الکلام ولی اشکال در اینه که آیا مطلق ما یسمى فقا عن حرام است کما هو ظاهر المشهور بل فی الدروس ادعاء الاجماع علی، یا نه فقاع غیر مسکر حرام است کما یظهر از صاحب جواهر. بله فقاع مسکر، معذرت خواهم، فقاع مسکر کما یظهر از صاحب جواهر، یا اینکه بیایم بگیم نه هر فقایی حرام است الا ما علم حلیته، اما اونی که مشکوک الحلیه و الحرمانه است اون هم حرامه. کل فقاء حرام الا ما علم حلیته، چه ظاهرا مقدس اردبیلی این اخیر رو میخواد تقویت کنه. پس حرمت فقا فی الجمله از ضروریات فقه شیعه است، روایات مستفیزه بلکه مقطوعت السند والمضمون برش دلالت دارد، گیری در این نیست. لیکن کلام در این چی از فقا حرام است، مطلق الفقا، فقا مسکر، یا فقایی که لم یعلم حلیتو. منشأ اشکال و کلام هم سه تا روایت است که در فقا داریم و مخالف با این روایاتی که ذکر شده. منشأ اشکال سه تا روایت است. باب 39 از ابواب اشربه محرمه، یکی از اونها سیعه ابن عمیر عن مرازم ابن حکیم که اون هم ثقه است، قال کان یعمل لابی الحسن علیه السلام الفقاء فی منزله، قال ابن ابي عمير ولم يعمل فقاهن یغلی. مرازم میگد که برای امام هفتم تو منزلش فقاه درست میکردن، ولی این فقاه از اون فقاهایی نبوده که جوش بیاید. ابن ابی عمیر تفسیر کرده فرموده ولم یعمل فقاهن یغلی. این یه روایت. روایت دیگر این روایت عبدالله ابن محمد، روایت عثمان ابن سعید است. قال كتب عبد الله بن محمد الرازي الى ابي جعفر الثاني عليه السلام ان رايت ان تفسر لي الفقا فانه قد اشتبه علينا. اگر خلاصه مایل باشید اجازه بدید بخواهید فقا را برای ما شرح کنید. خب این ادب است دیگه، ادب در مکاتبه و کلام. ان رايت ان تفسر لي الفقا فانه قد اشتبه علينا امكروهن وبعد غليان ام قبله. فكتب عليه السلام لا تقرب الفقاء الا ما لم يزر آنيته. ازرار آنیه اینه که ظرف عادت کند به اینکه چیزی دوش درست کنن. ظرفی شده که دیگه معمولا مثلا مثل دیزهی که گوشتش میبزن این بعد چند بار پختن میشه ظرفی که فیه الازرار، آنیه مزره. ازرار یعنی عادت کرده. ما لم یزر آنیه تو، آنیهش عادت نکرده باشد، اوکان جدیدن یا ظرف ظرف تازه باشد. فعاد الکتاب الی، دوباره این نامه رو برگردون. کتبت و اسأل عن الفقا ما لم یغله، من از شما سوال کردم راجع به فقایی که جوش نیامده. فأتانی ان اشربه ما کان فی اناء جدید او غیر ذا. جواب من آمد که من می آشامم او را، یعنی خود حضرت، اگر در ظرف تازه باشه یا در ظرف غیر ذا. ولم اعرف حد الزراوه والجدید و سهل ان یفسر ذلك له و هل یجوز شرب ما یعمل فی الغزاره و الزجاج و الخشب. غزاره ظروفیست که از گله های رس می سازن، گله های سبز، ظاهرن همون گله رس باشه. و از زجاج و قشب و نحوه من العوانی. سوال کرد که تو اینا می سازن چجوره، تو اینا درست می کنه. فکتب علیه السلام یفعل الفقاء فی الزجاج و فی الفخار الجدید الى قدر ثلاث عملات. تا سه بار امتوش درست کنه مانعی نداره. ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك. اینم یه روایت. روایت بعدی سیه علی ابن یقتین عن ابی الحسن المازی علیه السلام قال سألته عن شرب الفقاء الذي يعمل في السوق و يباع ولا ادري كيف عمله ولا متى عمله ایهل عن اشربه قال لا احبه. این روایات. از این روایات اجمالا استفاده می شود که فقاء حلالی بوده، فقاء حلالی بوده، برای اینکه در روایت اول دارد کان یعمل لعب الحسن الفقاء فی منزله، یه فقای رو تو منزلش می ساختن. در روایت دوم دارد که سوال کرد از فقایی که نکرو است بعد از غلیانش یا قبلش، و پرسیده بعدم نامه فرستاد که من پرسیدم فقا بعد قبل الغلیان چگونه است و از جوابهایی رو براش داده است. از سومی هم که میگه تو بازار فقایی رو میسازن، من نمیدونم چه جوری میسازن، کی میسازن، معلوم میشه فقا حلالی وجود داشته. پس مستفاده از هر سه این روایات اینه که فقا حلالی وجود داشته است. حالا بعد از آنی که این روایات این مطلب را فهمون، یک احتمال اینه بگیم ما از این روایات نمیتوانیم فقاء حلال را بفهمیم. فقهای حلال و فقهای حرام از این روایات برای ما تشخیص داده نمی شود. این یک وجه. چرا؟ در این که اما اون روایت مرازم تفسیریست از ابن ابی عمیر که محمد ابن احمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، یعقوب ابن یزید ازش نقل میکنه. این یه تفسیری از ابن ابی عمیر ولن یعمل فقهاء یغلی. خب این تفسیر ابن ابی عمیر برای ما حجت نیست. ابن ابی عمیر داره میگه اینجوری نمیشده. خب یه درک ابن ابی عمیر است، این برای ما حجت نیست، لا سیما که مخالف است با ظاهر فتوای اصحاب قدس الله اسرارهم. روایت دوم، حالا من دارم وجه رو عرض میکنم، من وجه رو دارم عرض میکنم. یکانه یعمل و فی بیته، یعنی یه قصه حلال بوده. ببینید این روایات دلالتش بر علیت گیری ندارد. اینا کل این روایات ثلاثه دلالت میکنه فقهای حلالی بوده. حالا آیا فقهای حلال که بوده، یک احتمال این است و یک وجه که بگیم از این روایات برای ما فقهای حلال معلوم نیست. حالا ببینیم نتیجه چیه. بر این که اما روایت مرازم که تفسیریست از ابن ابی عمیر، درایت الله روایه، اما اون روایت عبدالله، روایت عثمان ابن عیسی، اون هم که معلوم نیست چی میخواد بگه، معلوم نیست. خلاصه مالم یغله را میخواد بگه یا بعد الغلیان. او از در متن غلقی دارد و معلوم نیست آیا خلاصه قبل الغلیان حلال است یا بعد الغلیان. رفت سراغ راوی پرسید که قبل الغلیان چجوره، حضرت رفت سراغ ظرفش. اما روایت سوم که دارد تو بازار این کار رو میکنن، اینم حضرت فرمود لاحبو، من اون رو دوست نمیدارم. حالا چه لاحبو را حمله بر حرمت کنید، چه لاحبو را حمله بر کراهت کنید، به هر حال اونی که تو بازار اون روز ساخته می شده برای ما معلوم نیست که چی تو بازار اون روز ساخته می شده است. پس بگید این روایات در اصل علیت فقه دلالت دارد بسمی از فقه، اما لم یعلم بعدو، ای هنوز که اون قسم حلال کدامه. حالا که این نه شد، اون وقت عمومات و اطلاقات حرمت الفقه باقیتون علا حجیتها. چرا باقیتون علا حجیتها؟ برای اینکه مخصص ما مجمله، مخصص مجمل نمیتوند عام رو تخصیص بزند یا مقید مجمل اطلاق را تغییر کند. اگر دلیل آمد گفت اکرم العلماء، بعد لا گفت لا تکرم زیدن العالم، ولی زید عالم مردد بین افرادی بود، هیچ اثری ندارد. مخصص مجمل، مقید مجمل نمیتونه عموم یا اطلاق را تخصیص بزند و یا تغییر کند. این یک احتمال، یک وجه. نتیجه شم این میشه که اون وقت نتیجه میشد کل فقاهن حرامون الا ما علمه حلیتو، مگر اونی رو که بدانیم حلال است. خب بله، کل فقاهن حرام الا ما علمه حلیتو. من حالا وجوه رو دارم عرض میکنم. چرا؟ ما که نمیگیم، ما که از قضا میگیم بوده، ما میگیم یک قسم حلال بوده، اما اون که بوده چیه؟ نمیگیم. کجاش؟ از قضا، حالا میرسم اون را، اجازه برسی، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من صاحب جواهری چی بهش نسبت دادم؟ غیر مست. حالا اجازه فرمایید. احتمال دوم این است که بگیم نه، فقهاء غیر مسکر حلال و فقهاء مسکر حرام. اونی که مسکر است حرام، اونی که غیر مسکر حلال. چرا؟ برای اینکه ما دلیل روایات داشتیم که کل مسکرن حرام قضاء للقاعده، که هر مسکری حرامه، پس فقهاً اگر مسکر است حرامه و اگر غیر مسکره اون حرام نیست، دلیلی بر حرمت او نداریم. اونیش که مسکر باشد حرام است، اونیش که مسکر نباشد دلیلی بر حرمتش نداریم، بلکه افقانی از افقانی. این هم یه حرفی که صاحب جواهر میخواد بگن. بعد مراجعه بفرمون، جواب فرمایش ایشون اینه که محقق احتمال داده، جواب فرمایش ایشون این روایت است که داریم خب فقا را از مسکر جدا کرده. باب چند بود روایت شرس کردن؟ بله، روایت سیه حسن ابن علی و شاست سیه باب 27 فرمود کل مسکرن حرام و کل مخمرن حرام و الفقا حرام. ما اگر بخواییم بیاییم بگیم فقا غیر مسکر حلال و مسکر حرام، این اجتهادون بی مقابل نست. خود سیه ابن وشا در مقابل مسکر و در مقابل خمر آمده فقا را حرام قرار داده است. این عمده. بعدم از کجا که غیر مسکر فقا نباشد؟ اصلا فقا یعنی مسکر. بذار من عرض نرام بشه تا بگیم که اشکال داره. صاحب جواهر قدس سر رو حرفش ظاهرن اینه، میفرماد فقا مسکر حرام، غیر مسکر حرام. چرا؟ برای اینکه حرمت مسکرش مقضاء للاطلاقات و عمومات الداله علی حرمت کل مسکر، غیر مسکرش را دلیلی بر حرمتش نداریم، بلکه اصلا غیر مسکر فقا همی، اصلا فقا یعنی مسکر، غیر مسکر اصلا فقا نیستش. ما جوابی که به ایشون میدیم که آزا اجتهادون فی مقابل نص، سیعه ابن وشا آمده فقا را در مقابل مسکر قرار داده. ببینید الکل مسکرن حرامون، حرکت من بخونم روایت را، شما خدمت روایت نیستی. یه چیز بگم که شما کم لطفی فرمودید و همینجوری برتنباری هر زدی مثل خیلی حرفا که تو امروز رایج است، اما حوزه نباید اینجور باشه. بش بده حوزه نباید اینجور باشه. شماها مخصوصا که به اسلام و انقلاب و حوزه و فقه علاقه دارید نباید اینجوری حرف بزنید. کجا بود روایت دیروزی که یک کلمه اون اضافه کرده بود گفت یک کلمه؟ این که حضرت عالی میفرمایید عبارتی دارد شرایع، میگه الخمس، گوش بده من بگم دیگه، عبارت شرایع میگه الخمر حرام و المسکر کن نبیز و طبیعه و چی و کل مسکر. حالا کلمه که دارم میخونه، حالا و کل مسکر و کل مسکرن حرام کن نبیز و طبیعه و چی و چی و الفقا. صاحب جواهر احتمال داده که والفقا به کسر بخونیم عطف به النبیز کن نبیز باشد. تو سب کن و کل و من حالا این بیابن که در تنباری حرف زدی چه جوری ها، من نمیگم درست میگی یا نه، در تنباری میگم حرف بزنی. حوزه را حفظ کنید، دقتش را، همه مسئول مال حضرت عالی بزرگواری فرمودی، همه مسئولین در حفظ دقت و عمقی که فقه اسلام دارد و اون بالندگی را که فقه شیعه دارد، که آدم میخواد گاهی از عشق جان بده پای اون بالندگی فقه شیعه، و آدم وقتی یه مقدار تو مسائل وارد بشه و بره تو فقه میبینه اینا چی کردن، اهل بیت صلوات الله علیه و آله چجور از وحی حرف میزدن، واقعا حرفاشون حرفای خداست و دهانش پر از آتش باد، کسی که غیر از این رو بگوید. امام همینجا فرمود ما چیزی نمیگیم، ما قال صادق و قال الباقر میگیم. قال صادق و قال الباقر را یعنی قال رسول الله، یعنی قال خداوند. فقه شیعه حوزه های علمیه را، اون عمقش را، بلندی و بالایش را حفظ کنید و نری سراغ اشکالهای حوزه. اشکال در خودمونه، خودمونه بشینیم اصلاح کنیم. کاری نیاییم حوزه رو به زیر سوال ببریم، نیاییم اشکال تراشی کنیم. خب بشینیم و توان داریم بشینیم اصلاح کنیم. این راه اساسیش اینه. چیکار داریم که بگیم یا پس بدیم؟ بگی یا پس میگی که بنده بکنه. خب بنده که با اشکال جناب عالی بر نمیگردن که نه نگیم. گفتن یه وقت مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه اعظم مصطفی به امام عرض کرد که آقا شما این شهریه ها رو هی دارید به طلبه ها میدید، هی شهریه نجف رو اضافه میکنی، شهریه قم اضافه میشه. خب یه مقدار از این پولا رو بذارید خرج اینایی که تو نهضتند و زندان میرند و این ور اون ور. خب حرف درستی بود از آقا مصطفی، بر حسب اون فکر بلند خودش میزد. اما امام بلندتر جواب داد، مثل جابر و باقر العلوم. جابر بن عبدالله انصاری گفت ما جوری هستیم ذلت را بر عزت، فقر را بر غنا، مرض را بر خیلی بالاست. آدم درسه به یه جایی که مرض را بر سلامتی مقدم بدارد. اما آقا باقر العلوم صلوات الله و سلام علیه بالاترش را گفت. فرمود اما ما اونچه را که خدا بپسندد میپسندیم. این خیلی بالاتر از اونیه که جابر گفته. حاجا مصور به بلندی زد. میدونی امام جواب داده اونجوری که نقل میشه، اینا چیزی نیست که مسائلی باشد که حالا نگی تو اینه که داری میگی این حالا کجای امضای امام است و تو داری تحریف میکنی، این گناه بزرگ است. نه، اینا حرفایی که مربوطه به حوزه‌ست و خودمون و ربطی به مسائل سیاسی نداره. اونی که امام نوشته رسد به خطوط کلی فکری امام بوده. حالا من یه نقل دارم میگه، گفتن امام در جواب فرموده بود است که من حالا اینجوری شهریه میدم، شما وقتی که مرجع شدید و وجوهات خدمتتون آمد شما هر جوری دلتون میخواد عمل کن. خیلی جواب قشنگیه. خب دیگه نمیتونسته امام اون که در ذهن خودش است به او تفهیم کنه، چون او یه سلیقه داشته. نمیتونست با سلیقه است، شما سلیقه اینه وقتی رسیدی به این جواب. حالا شما اگر به بنده اشکال دارید، خب اشکالتون به بنده بگی، صد باره به بنده بگی. نگر بنده شما را خیلی خیرخواه خودم بدانم و بعد هم حرفتو درست بدونم. یه بار گفتی بهم بسه، دو بار گفتی بهم بسه، هی هر روز من اشکال میکنی و من لج میکنم در باب نهی از منکر انداره. کاری نکنی طرف لج کنه. بعد خب اگه با ناس عمل بشه، خب اونایی که عمل کنن عمل کنن. به بنده چی، به جناب عالی چی؟ این قداست و حوزه را حفظ کنید و عمق حوزه را حفظ کنید. همش از حوزه تحریف کنید، همش از حوزه تمجید کنید. اگر نقصی و بدی در بنده و امثال بنده هست، این را راحت مخفیانه با یه نامه با یه تلفن برای بنده بنویسید، خوبی همون بنویسید، بدی همون بنویسید. اگر خودتون میگید نه این نقص ها نقص هست، خب خودتون که به زعامت انشاءالله رسیدید، به بزرگواری رسیدید، اون را بشینید و حوزه را اصلاح کنید. چون اینا نفع ندارد بلکه نفی دارد. یعنی ما این خودی خورد میکنیم، خورد میکنیم. این مردمی که با چه عقیده به ما نگاه میکنن، این جامعه اسلامی که حوزه علمیه رو سربازان امام زمان میدونه، حوزه را بهترین جا میدونه، ما هی بیاییم بهش اشکال کنیم، اشکال کنیم. متاسفانه از بعد از پیروزی انقلاب، از همون روزای اول شروع شد که من اینجا توهین شدم زیر این کتابخانه عاشق عبدالکریم. من اونجا توهین شدم، من در قم دو تا من توهین کردن از 1330 که آمدم قم تا حالا، از کل قم تهران این ور اون ور. یکیشون اینجا راجع به همین دخالت در امر حوزه بود که من به یکیشون گفتم این کارا رو نکنید، حوزه را استقلالش رو حفظ کنید، حوزه را سبک نکنید، حوزه را کوچک نکنید، حوزه را مثل یه مدرسه بچه 6 سالش نکنید. او برگشت به من، یه شیخی بود، برگشت به من و توهین کرد به من. من اون کارش نمیتونستم بکنم. حوزه حوزه امام صادق است، نه مدرسه یه کلاس اول و دوم و ششم. آیا اجازه میدی حرف بزنم؟ خواه حرف بزن. آن نمره تو چند؟ ششمی. نمره تو چند؟ هشتمی. تو چند؟ اینا چیه؟ اینا به نظر بنده کسر حوزه است. حالا دیگران این را عظمت میدونن، کلون یعمل علی شاکلته، کلون یعمل علی چاکلته. به هر حال عبارت صاحب جواهر اینه، میگه این ولفقارا مکسور بخانیم، ولفقارا مکسور بخانیم تا عطب به چی باشد؟ عطب باشد به مجرور. و کل مسکرن شد طبیعه و نبیزه و الفقا، عطف به اون باشد. این یه احتمال است و لا احتمال دارد مضمون باشد عطف به اول الخمر و کل مسکرن و الفقا. در عبارت محقق کجا با فقها ها و همه اینجور فرمودن؟ شما فرمودی فقها ها کجا؟ میگم یه کلمه شاب جواهره. نه، محقق شرایع قرآن و الفقه عبارت نه، احتمال داده است. حالا ما از لطف شما سپاسگزاریم، ما از اینکه شما مطالعه فرمودید عبارت جواهر رو فهمیدید شکر میکنید، ما از اینکه شما اشکال کردید به حرف ما بازم شکر میکنید، ما از اینکه جواب ما رو نمیپذیرید بازم شکر میکنید. همه اینا برای ما شکر است. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. نه معذرت میخوام، بنابراین راجع به این جهت تسکین و مسکر بودن اجتهاد مقابل نص. این اولا و ثانیاً اینی که در کلمه این وزیر واقعیت اینام تعارف نمی کنم و من دوست می دارم حرف آدم رو دیگران قبول نکنن. یعنی وقتی دیگران قبول نمی کنن آدم با دقت حرف می زنه، وقتی دیگران قبول نمی کنن آدم استعداد شکوفا می شود. و اصلا خدمت از قبول نکردن زود حرف طرف را، این خدمت به طرف است. همه آقایون به ما لطف دارن، مثلا این آقایون که خیلی لطف دارن به ما. این راجع به این جهت. و ثانیا از کجا معلوم که غیر مسکر فقا نباشد؟ مگر ما اصطلاح فقا رو میدانیم که بگیم غیر مسکر فقا نیم؟ ما اصطلاح فقا را نمیدانیم. پس این وجه هم برد کنار. و اما وجه سوم که امام در تعریف الوسیله دارد طبعا لأصحاب الحسن رضوان الله تعالی علیهما، و اون این که بگیم فقایی که جوش نیامده اعتمادن به تفسیر ابن ابی عمیر، و اینی که گفته بشه و تفسیر ابن ابی عمیر درایت است، میگیم بله درایت است، اما درایت است از یک محدث کبیر که با عصر ائمه و لسان ائمه آشنا بوده و این تفسیری که می کند تفسیری است مستند به روایات و به قواعد مسلمه ای که دستش بوده، به روایات یا به قواعد. اگر به روایات مستند است صدها و نعمه، اگر به قواعد مستند از قواعد در آورده بازم فبها و نعمت. در این که اجتهاد محدثین چه به صورت تفسیر در کنار روایت میاد کمتر از روایت نیست از نظر اعتبار. اجتهاد محدثین عصر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین چه اهل قیاس و استحسان نبودن، اهل اجتهادات وسیعه نبودن، غریب به آثار ائمه بودن. اجتهادات اون محدثینی که اهل قیاس و استحسان نبودن، غریب به عصر ائمه بودن، در کنار حدیث به عنوان تفسیر، این عند العقلاء حجیتش کمتر از روایت نیست. کمتر از این میگه بگه شنیدن. اگه میگه شنیدن شما قبول میکردید یا نه؟ قبول میکردید. حالا که داره تفسیر میکنه به منزله این است که میگه چی؟ شنیدن. چون یا روایت بوده و یا از قواعد در آورده. به هر حال هرچه باشد تفسیرهای محدثین در کنار روایات برای ما حجت است و کمتر از روایت نیستش. بنابراین این قید رو میزند که مالم یغله. روایت دوم مبهم است. روایت سوم هم باز معلوم نیست که چی میخواد بگه. روایت دوم که ما هم قلق دارد، روایت سوم هم که نمیدونیم چی بوده، اونی که توی بازار میساختن چه بوده. اگر لاحب را حمله بر حرام کنیم معلوم میشد اون فقایی که میساختن بازار فقای
مغلا بوده، مغلا. اگر لا برو حمله بر کراهت کنیم، غیر مغلا تو بازار غیر مغلا میفروختن، اما خب همین در این حال اطمینان نیست. حالا این گنج غیر مغلا 100% غیر مغلا بوده یا نه، احتیاط اقتضا میکند که او را نخورد. اگر اونی که تو بازار میساختن مغلا بوده، لاحب و حمله بر حرمت میشود. اگر اونی که تو بازار میساختن غیر مغلا بوده، لاحب و حمله بر کراهت میشود. بنابراین اشکالی در این جهت نیست و حق همین است که فقاع غیر مغلا حرامه، اما اون دو وجه دیگر که اولی میگفت مجمله مغلا حرامه، مغلا حرامه و غیر مغلا هم شما خوب دقت میکنی، مغلا حرامه و غیر مغلا حلال. این هم راجع به فقاع و مغلا و غیر مغلاش. و اما ماء الشعیر الذی یستعمله الاطباء، صاحب جواهر میفرماد لیس من المعلوم که این ماء الشعیر فقاع محرم باشد. لیس من المعلوم یعنی چون شک داریم که این فقاع حرامه یا نه، اصالت البراءت والحل. ظاهر جواهر اینه که حکم به حلیت ماء الشعیر از باب اصله. می فرماد و لیس من المعلوم که ماء الشعیر از فقاع محرم باشد، لیس من المعلوم. این حرف حساب جواهر. ظاهر متن بلکه صریح متن اینه که معلوم انه لیس من الفقاع، آب جو معلومه که لیس من الفقاع. ما نسبت به حرف صاحب جواهر که مال ندانستن است، برای ما خیلی روان است قبولش. ما هم میگیم چی؟ نمیدونیم. گفت رفیقتم همینجور، ما هم نمیدونیم که ماء الشعیر جز اون فقاع محرم بوده اصلا فقاع یا نه. اصلا آب جو بله جوش که میاد، اصلا آب جو جز فقاع هست جز فقاع نیست، چون نمیدانیم اصالت براءه. و اما اینی که بگیم لیس من الفقاع، این احتیاج دارد به یک قضاوت لغویه و عرفیه و العهدت علی مدعی. این باید لغت نگاه کرد که آیا این آب جوهاری که اطباء استفاده میکنن امروز ازش، اینا را بهش فقاع میگفتن، الان عرب بهش فقاع میگد یا بهش فقاع نمیگه، یا اصلا عرب خودشون فقاع را سر در نمیاره که چیه، تا این حالا تازه به ما بگه که آب جو. چون ظاهره این یه لفظی بوده، یه مصداقی داشته، شما برمایی شده مرتضی؟ یه مصداقی داشته در اون وقت و رفته. در هر حال این جمله لیس من این ادعاییست العهدت و علام الدعی. مسئله شک صاحب جواهر میفهمن حرف درستیه و یعنی اینم درسته، حرف صاحب جواهر قابل قبوله، ما نمیدانیم فقاع یا نه، کل شیء لک حلال. و اما اینی که مرحوم مقدس اردبیلی میفرماد که بگیم حرام است الا ما یعلم، ایشون اون روایت را اونجوری جواب داده است، روایت ابن ابی عمیر را که میگه تفسیر تفسیر از راویه. این دو تا روایت، روایت اخیر را هم میگه حملش میکنیم بر تقیه، اگر لا احب و کراهت باشد اینو حملش میکنیم بر تقیه. اون روایت وسطی هم که دارد، اونم غلق دارد و به وسیله غلق ما نمیتونیم مطلب ازش در بیاریم. پس روایت اول تفسیرش حجت نیست، روایت دوم غلق دارد، روایت سوم اگر لا احب و حرمت باشد حمله بر تقیه میشود، لا احب و از باب تقیه. بنابراین وجهی ندارد که ما یک قسم از فقاع را بیرون کنیم، ولو یک قسمش حلال، اما ما نمیدونیم کدوماشه، میگیم الفقاع حرام الا ما علم حلیته. بفرمایید. کدومه؟ بله میشده. ببینید مرحوم مقدس میفرماد حلال هم داریم، اما تا یقین به حلیت پیدا نکنیم باید بگیم حرام.
خب
چه میدونیم؟ ما چه میدونیم اینجور بوده؟ شاید جور دیگه میساختن. ما چه میدونیم آب جای اینجوری میساختن؟ ما شعیر الان یه سبک خاصی میسازن. من نمیدونم چه شد. بله فقا چی بوده؟ نه من میگم آیا آب جایی که اطباء میسازن این فقا هست؟ اصلا خود فقا معلوم نیه از جو بوده یا چیز دیگه بودیم. میگم بیشترش از جو بوده، اما اصلا معلوم نیه فقایی که اینا میسازن از جوه. الان آب جوی مشروبی مست کننده این دیگه فقا نیست. آب جوهایی که امروز هست که مرون شهرانی به هویدا علیه اللعنه گفته بود که اینا میگن وزرا جوای ما رو میخورن، علاقه صدا کرده بود هویدا و شهرانی گفت دو علاقه چی میگه؟ گفت دو هیچی، میگن وزرا جوای ما رو میخورن، ما سنیمون کم شده. حالا اون آب جوی که اون وزرا میخوردن علیه اللعنه و العذاب، اون آب جو مسکر بوده، اصلا ربطی به این فقایی که ما میگیم نداره. ولی امرو به مسئله سهلون و سهلون روز شنبه انشاءالله.